بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله العظيم اللهم له الفداء. بحث در مسئله 50 و موارد شک در منظور و الیه بود، به گونه ای که یک طرف شک جواز نظر را اقتضا میکند و طرف دیگر عدم جواز را. حدود 20 صورت محوری و اصلی را در آغاز مطرح کردیم و به ترتیب هم در هر کدام نکات مهمی که وجود داشت بررسی کردیم. دیروز در واقع در ذیل این صور صورت 8 و 9 هم که ارتباط با سبی و ممیز داشت متعرض شدیم، که ابتدا شاید واضح بود در سبی و ممیز شک در این که ممیز شده یا نه، یا شک در این که بالغ شده است یا نه، اون منظور الی واضح شد بود. اما خب نکات دقیقی هم در بحث جریان استصحابش وجود داشت که ملاحظه کردید، و در واقع اون نکات مبتنی بر یک بحث کلان اصولی بود که اون هم به اجمال و اختصار به اون اشاره کردیم و گفتیم که اون بحث در باب انصراف است و چندان هم منقح نیست در کلمات. ما عرض کردیم که اصل نکته هم این است که انصراف آیا دلیل را به عنوان معینی متشخص میکنه و لون خاصی به عنوان در دلیل میدهد یا نه، که سه نظر میشد ارائه کرد: نفی مطلق، اثبات مطلق و اون نظر تفصیلی که دیروز عرض کردیم. خب این هم صورت 8 و 9 بود، یا بله 8 و 9 بود دیگه، چون اون صورت خنسا همون صورت 7 بود و شک در حصول تمیز یا عدم تمیز میشه 8 و شک در حصول بلوغ و عدم بلوغ میشه 9. این 9 صورت از اون 20 صورت است که بحث کردیم. اما هرچی جلو آمدیم اون مباحث مشترک کلی رو دیگه کنار گذاشتیم، مثلا اون قاعده مختزی و مانع کذا و کذا و کذا، اینا رو گفتیم یه بار بحث کردیم تمام شده، و بیشتر می آمدیم رو اون نقاط خاصی که در اینها مطمئه نظر بود و اهمیت داشت. بسیار به همین ترتیب باز به شکل فهرسوار و با تمرکز بر اون نقاط خاصی که در این صور مطرح است و بدون تعرض نسبت به اون وجوه عام، صور دیگری را هم عرض میکنیم.
در این که آیا در مفهوم مرئه بلوغ
نه افتاده
نظری نداریم
دیگه، حالا که دیروز گفتیم دیگه، حالا هرچه بود دیگه. البته در هر یک از اینا باز
نشد دیگه، منفق نشد.
بله، این که دیگه حالا همه اندازه کافیه. آقای صورت دهم که یکی از اون 20 صورت سابق بود، باز بدون این که به مباحث مشترک اون بخواییم بپردازیم، حاوی یک نکته است که عرض خواهیم کرد. صورت دهم عبارت است از شک در این که این عضو منظور و الیه اون عضو اصلی سامنه یا عضو موصوله، که مورد ابتلا هم هست، سابقا بحث کردیم دیگه، گفتیم این هم یک صورته که خانمی مقابل او قرار گرفته است، دست او به ظاهر دیده میشه، بالای دست، بالای کف، اما نمیداند که این هم دست اصلی اوست که لا یجوز نظر الی، یا اینکه عضو موصوله، دستش قطع شده بوده، دستی است که به صورت طبیعی نیست بلکه موصوله، ساختگی است، مصنوعیه. حالا اون عضو اصلی یا عضو اصلی من ولاده بوده، یا اینکه عضو اصلی است که بعد ترقی و پیوند زده شده، چون حالا خیلی فرقی نداره، رو اون بحث نیست. تردید این است که عضو اصلی است یا اینکه عضو مصنوعی است. اگر عضو اصلی باشد از مستثنیات نیست، نمی شود نگاه کرد. اگر عضو موصول و مصنوعی باشد، نگاهی به اون مانعی ندارد، بنابراین که اون وجوهی که گفتیم تمام بشه و بپذیریم، چون وجوه متعدد بود و دقایقی هم درش بود، ولی نهایتا جایز بود الا در بعضی از صور. استثناء برای عضو مصنوعی و موصول قائل شدیم، جایی که لا یجوز النظر، ولی علل اصول یجوز النظر. الان تردید است که عضو اصلی است تا لا یجوز النظر الهی باشه، یا عضو مصنوعی است در اون مواردی که یجوز النظر الهی. خب در اینجا باز باید ملاحظه اون بحث استصحاب را داشته باشی. خب استصحاب اینجا چجوریه؟ در اینجا ابتدا ممکنه کسی بگوید که دو استصحاب داریم، دو استصحاب اثرات که عدمی داریم اینجا که تعارض میکنن. یکی اینکه این عضو اصلی است، یه وقتی اصلی نبوده به نحو عدم ازلی استصحاب میشه، یا اینکه عضو موصول است باز استصحاب عدم ازلی میشود و تعارض میکنه. این توهم اول اینه که استصحاب جاری میشوند و تعارض و تساقط میکنند. اما پاسخ این توهم اینه که نه، وجه دوم درسته، اونی که اینجا استصحاب ها تعارض ندارند. دلیلش هم همون نکته کلیدی است که بارها در طول این صور بحث شد و اون اینه که عضو اصلی موضوعه، اونم نه به عنوان عضو اصلی، عضو طبیعی، اون موضوع در دلیل هست و با یکی از چند وجهی که سابق تقریر میکردیم که به اونها الان نمیخوایم بپردازیم. عضو المرعه، شعر المرعه، رأس المرعه و با الغای خصوصیت ید المرعه و هر عضوی از اعضای مرعه اجنبیه، ذراع، ساعد و هاکذا، اینها موضوع حرمت است، حرام است نگاه به اجنبیه در برخی از روایات و ادله، و حرام است نگاه به اعضا اونطور که مستفاد از تعدادی دیگر از ادله است. این طرف عضو اصلی مأخوذ در دلیله با تقریرهای متفاوتی که داشت و دارد و طبعا مجرای استصحابه، نمیداند که این عضو همون عضو اصلی است یا اینکه اصلی نیست. میگیم این وقتی که نبود این عضو او نبود، این یا نگاه به این نگاه به مرعه نبود، با تقریرهای متفاوتی که داشتیم و الان نمیدانیم که هست یا نیست، استصحاب عدم ازلی میکنیم، بنابراین اون که استصحاب عدم ازلی را بپذیریم. این در طرف استصحاب عدم کونه عضوان اصلیان. بازم عرض میکنم این کون عضوان اصلیان به این عنوان در دلیل مأخوذ نیست، ولی مشیر به یک عنوانی است که اون مجرای استصحاب عدم ازلی است. این در طرف عضو اصلی. اما در طرف عضو مصنوعی دلیلی خاصی ما نداشتیم که یجوز النظر الى العضو الموصول الى العضو غیر اصلی. معمولا حالا با یک انصرافی، با یک عمومی اطلاقی از این قبیل اثبات میشد که نگاه به عضو موصول جایز است. به عبارت دیگه میگفتیم که ادله تحریم شامل عضو موصول نمی شود، بلذا نگاهی به او جایزه، مگر یک استثناءاتی که ما عرض میکردیم و شاید در کلمات هم کمتر مورد توجه بود. ولی علل اصول تجویز نگاه به عضو موصول به عنوان عضو موصول نیست، یا از حیث این است که در ادله تحریم قرار نمی گرفت، خارج از دایره ادله تحریم بود، یا حد اکثرش اینه که یه عموم اطلاقهایی داشتیم، اگر کسی بگه یه عموم اطلاقی داریم که یجوز و نظر الی کل شیء الا مرعی اجنبیه، که اون وقت این توی عام قرار می گرفت، تو عام هم که دیگه عنوانی نداره، تو مستثنامن عنوانی نداره، و چون عنوان مأخوذ در دلیل نیست، استصحاب در اون به نحو عدم ازلی جاری نیست. این یک مسئله در اینجا. بنابراین دو احتمال در موارد شک در این که عضو اصلی است یا عضو مصنوعی است وجود دارد. احتمال این که استصحاب در هر دو جاری بشود، و احتمال دوم که درسته است اینه که استصحاب اینجا تعارضی ندارد. یک استصحاب عدم ازلی بنابر قول حجیت استصحاب عدم ازلی در طرف عضو اصلی جاری میشه، و اون استصحاب دیگر در طرف عضو موصول جاری نمیشود. نکتهشان همون چیزیست که عرض شد، عضو اصلی موضوع است در خطاب، اما عضو موصول موضوع نیست. اصلا جواز اون میگیم از باب این که داخل در اون عام تحریم نیست، تردیدم بکنیم با اصل عملیست، یا اینکه با یک عمومی اگر کسی عموم قائل باشه، این عنوان در دلیل مأخوذ نیست و مجرای استصحاب نمیشود. پس یک استصحاب داریم، نتیجه اونم جواز نظره.
اینکه عضو اصلی مأخوذ در دلیله را خیر از شهر رو دلیل بریم مثل یه رو فرمزه که زنبه
بله.
این ملاکش چیه؟ این وقتی لفظش نیامده،
چون روایت محمد بن سنان اونها آمده بود شعور هنه رؤوس هنه
بله.
و الغای خصوصیت این دیگه، این از اون جاییست که مثل انصراف نیست. بله، اگر یه الغای خصوصیتی اینجام شبیه انصراف، کسی ادعا بکنه که الغای خصوصیت عنوان نمیده، بله اونم همینطوره. ولی اینجا ظاهرن هیچ تردیدی درش نیست که غیر از وجه و کفه این بقیه اعضا یک چه هست. حالا نه لازم نیست، در تو همون انصراف هم گفتیم یه جاهایی انصراف قوی که باشه، حتی با اینکه اون لفظ نیامده ولی عنوان موضوعیت پیدا میکنه. اون تو هم گفتیم به خود با دقت کرد، یک دست نیست که همه جا اینطور باشه، که از عجایب مسئله بود که آقای دهخانی هم یه حرف رو پذیرفت. از شبت که این در اونجا، اما در این نوع القای خصوصیت ها اینطور نیست. این اولا پاسخ شما. پاسخ دوم این است که یک احتمال هم بود که اعضا اصلا موضوعیت نداره، موضوع همون المرأة است، نگاه به اجنبیه نکردن مرأة است، و اعضا از حیث این که تو این عنوان قرار گرفته مشمول این خطابه. اگر اونم باشه میگیم به همون شکلی که مشمول این خطاب است استصحاب عدمش میشه، به دو دلیل مانعی ندارد که اینجوری بکنید. بله، البته اون نکته‌ای که دیروز گفتیم و نکته خوب مهمی بود، در اصول هم باید بیشتر بحث بشه، اون اختصاص به انصراف هم نداره. در الغای خصوصیت اونها قابل تر هست، منتها در الغای خصوصیت اون فرض دوم کمتر مصداق داره به نظرم. اینجا هم از اون جاهاییست که شرط اول را باید پذیرفت. این صورت دهم از اون صور که همین یک نکته داره، بقیه یک نکات دیگه الکلام
اینجا این با اصل بخواییم بگیم که این عوض طبیعی نیست، با توجه به اینکه حالت متعارف اینه که طرف عوض طبیعی داشته باشه، اون عوض مصنوعی عارضی به نظر میاد اینجا حتی اگر مقایده به جریان استثاب عدم ازلی باشیم بلید اینجور مواردی یه حالت خلاف ارتکاز مانندی به نظر میرسه.
اگر اطمینان باشه به دلیل اینکه غالبا عضو اصلیه و اینجا مثلا هیچ علامتی نیست، اطمینانه، شک داره. اگه شک داشته باشه، مگر اینکه کسی ظهور را قائل بشه و ظهورم را بر اصل مقدم بداره، اون یه حرفی است که اون که در حمام و اینام گفته شده. بله اون کلمه قبول ندارن، غالبا ما اون رو قبول نداریم. اگر ظهور را کسی بپذیرد، ظهور حال، و اون رو مثل ظهور لفظ براش حجیت قائل باشه و مقدمه بر اصل بداند، ممکنه. ولی اگر کسی این رو نپذیرد، دیگه میاد در مسیر استصحاب قرار میگیره و اینجا یکی از دو استصحاب ها جاری میشود بدون تعارض و نتیجه جواز نظره.
من مستصحاب باید موضوع دلیل خاص باشه، این خیلی مستبعدیه، این دلیل نداره. مثلا مستصحاب ما توی دلیل خاص این موضوع خطاب باشه.
بله دیگه، عنوانش با در خطاب مأخوذ باشه. بله
سعید زولاری که اصلا شروع موضوعیه بود.
حالا نه نره دیالت اصلا استصاب حجت نیست. استصاب عدم ازلی چیه؟ نه ما خیلی چیزا رو داریم محفوظ میگیریم. ممکنه کسی بگه اصلا کل این قاعده که گفتیم کسی نپذیره، بگه که ما تابع عنوانی که در دلیل ثابت بشه نیستیم، مثلا یه شبهه رو این بکنه. اگر مطمئن باشید در لوح محفوظ این عنوانه، نه اینکه مصداقی عنوانه، یا اون ملازمه که ملازمم دیروز عرض کردیم به وجوهی که اونجا نمیشه استصحاب در اون عنوان جاری کرد. چرا نه بچه داره، ولی حالا مبنا رو کسی نمیپذیره باید بشنیم اونجا دیگه بحث کنیم. خیلی خوب، این هم نکته‌ای در صورت دهم. صورت یازدهم شک در اضطرار و عدم اضطرار هست. اینجا هم گرچه عمده مباحث مشترک و واضحه است، اما یکی دو نکته رو عرض میکنیم. به این صورت هست که این پزشک که میخواد معالجه بکنه نمیداند که الان اضطراری است که به دست این خانم یا بدن او نگاه بکنه یا اضطرار نیست. و کثیرا ما هم این مسئله واقع میشه، همونطور که سابقا عرض کردیم، شک در اضطرار و عدم اضطرار داره. اینجا به لحاظ استصحاب دو صورت داره که بازه هم هست، همین نکته هم عرض میکنیم. یک صورت این است که ابتداعا مواجه شده، این تصادفی کرده، مسئله اتفاق افتاده تا به پزشک زن برسه یا ابزارهایی دسترسی پیدا بکنه که مستلزم نگاه نیست، طول میکشه، نمیدونه الان این اضطرار هست تا جواز نظر باشه یا نه، یا برای خود زن اضطرار هست تا تکشف را جایز بکنه بر او یا نه. اینجا روشنه استصحاب عدم اضطرار میکنه، عدم نعتی هم هست و مانعی ندارد، و اضطرار هم در دلیل مأخوذ بود. اون روایاتی که یکی دو هفته راجبش بحث میکردیم، از اضطرارت الیها فلا بحثه، اون معتبره بود دیگه، اون روایت
حمزه سومالی بود.
آره ابو حمزه سومالی، بله معتبره ابو حمزه سومالی بود. از اضطرارت الیها فلا بحثه، این استصحاب عدم نعتی داره، منتها مواردی هم استصحاب اضطرار روشنه دیگه. شروع کرده، اینم خیلی مصداق داره، شروع کرده به معالجه، مراحلی رفته پیش، الان نمیدونه که دیگه بازم اضطرار به این که ادامه بده نگاه یا مس را انجام بده یا این که اضطرار تمام شده. اینجا استصحاب اضطرار داره. بنابراین در باب اضطرار هم که صورت دهم هست، گاهی اضطرار عدم اضطرار نعتیست، گاهی هم اضطرار وجودی است استصحاب اضطراری که انجام میشه. اینم دهم که دهم بود دیگه،
یازدهم
که فقط همین یه نکته داریم که گاهی استصحاب عدم اضطراره که گاهی هم استصحاب اضطراره.
ولی نکته که این وسط هست اینه که گاهی اوقات مثل باب سوم هم همینطوره، خوف و اضطرار کافیه. خوف و اضطرار کافی بود دیگه، مجالی برای استصحاب هم نیست دیگه.
نه، اگر کسی اون رو بپذیره نیست مطالب اون را. یادم هم نیست که ما این اصلا بحث کردیم نکردیم
اصلا در موارد خطر جانی و همسال اینا.
بله بله، ممکنه این مواردی خود خوف اصلا مصداق اضطرار باشه یا اینکه عنوان مستقل باشه، اون هم جای خودش دیگه.
اضطرار رو که ما استصحاب کنه عدمشون مال طبیبه یا مال مراجعه به طبیب؟
هر دو عرض کردیم، در هر دو هست.
چه خوبه که در رابطه با طبیب که استصحاب در امور مهم من شاید ما مناقشه کنیم، در اموری که با جان مردم در ارتباط طبیب احراز نگرده حرف زن رو استصحاب کنیم.
بله بله، نه اون جای خودش محفوظ. بله، یعنی همون به خصوص در اونجایی که حالا اونجایی که استصحاب اضطرار میکنه که
عدم،
ولی در طرف عدم بله ممکنه، اگر همونی که ایشون هم میگن دیگه، خوف مثلا تلف باشه ولو احتمالش هم ضعیف باشه، اونجا ممکنه استصحاب جاری نباشه. بله، همون احتیاط در دماغ و نفوسه که در یه جای دیگه هم اینجا بحث کردیم دیگه، دو هفته قبل بحث کردیم که در دماغ و نفوس و فروج ممکن است مواردی واقعا اصول جاری نباشه، همونطور که فحص موضوعی هم میگفتیم لازم نیست، ولی در مواردی از این قبیل ممکنه فحص موضوعی لازم باشه. همینطوره، حتما بخشی از موارد که حتما همینطوره، منطقه در محدوده دیگه.
جانبا شد غیر از کلیت بحث خبر سفه، بعضی مصادیق رو علما دست گذاشتن، مثل قول معزن و قول رمچی و آیا یکی از مواردی که سیر روش جاری هست قول بیمار نیست؟ الان بچه رو مثلا حالا در مورد خودمون که میگیم دکتر، در مورد بچه که میبریمش تو
ممکنه جای بچه
اون پزشک از ما سوال میکنه این سرفه داره نداره؟
بله ممکنه،
همون عمل میکنه دکتر،
مطرح شده، ممکنه کسی اونو بگه. ولی
اگه قول بیمار یا قول بدی بیمار حجت باشه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه.
بله اگه حجیتی در کار باشه نمیرسه. بله
حالا جا داشت که بودیم بحث کنن تو اصول.
بله حالا جا بحث داره تا حالا دیگه، حالا همه چیز که من نیست اینجا بحث بشه. بله
از حیث الگویی که فرموده بودی قبلا کدوم الگو میشه اینجا؟ یجوز النظر الا
ما مبنا را یکی از این دو چیز شد، یا یجوز لا یجوز النظر رو میگیم این دلیله، یا این که میگیم یه دلیل عام میداریم که یجوز النظر به هر چیزی الا این مورد خاص که مرعی اجنبیه غیر مماثل اینجوری باشه، یکی از این دوتا پذیرفتیم. این دوتا در این بحثا تأثیری نداره، ولی البته اگه الگوهای دیگه باشه در یه جایی تأثیر میذاره. اینجا اون تأثیر
میذاره. اینجا اینجوری میشه گفت که یجوز رو فقط عدد دل استفاده کنیم که یجوز و نظر فی حال اختیار، و از اون طرف لا یجوز و نظر فی حال اختیار.
نه اون اختیارانا نداریم دیگه، اون دلیلی اطلاقی داره. بله اون اطلاقی داره که نمیشه نگاه کرد الا از اضطرارت الیها، اونی که موضوعیت داره اضطراره. این که دلیل میگه که اکرم العلماء الا الفصاح، اونجا عادل دیگه موضوعیتی نداره.
بله علل زمانی که کتاب لایجوز و نظر الالعجل طرف همون بر نظر اختیاری میکنه، اصلا منصرف میبینه از نظر استفاده.
من باید اختیاری میدنم اختیاری میدنم. اون که انصراف همون بحث دیروزه، انصراف یا نیست یا اگه باشه موضوع ساز نیست اینجا. بله اگر کسی بیاد بگه که اصلا تو دلیل قید اختیاری وجود داره، اونجا اون وقت چرا
اون روایته دلیل منفصله دیگه، درست روایت ابو حمزه سومانی؟
بله منفصله.
اون همون نمیتونه احیانا به این دلیل لسان بده؟
نه اصلا نمیتونه لسان بده. حالا یه چیزی مرحوم آزیا داره تو اینجا که خیلی جالبه، شو میگه این تخصیص حالا کلی یا به منفصل اصلا مثل این که شخص مرد، یعنی هیچ رنگی به خطاب نمیده، فقط در حد اینه که گویا این مرد، این فاسقی که از این خارجه گویا مثل این که عالم بود مرد، حالا دیگه اکرم رو نمیگیره. خیلی نکته قشنگ دقیقی دارن، حالا تام باشه نباشه جای خودش، خیلی آزیای نکات خیلی ظریف و دقیقی واقعا مطرح میکنه. یکیش اینه، میگه خاص و مخصص اونقدر رنگ نمیده که اصلا مثل این که مرد، یعنی اکرم العلماء الا الفصاح، اون کسانی که در اون طرف قرار خارج شدن مثل این که کسی مرد.
شأن الهی بهش میده
اینجوریه، یعنی تشریح رو مثل تکوین قرار میده. خیلی نکته قشنگیه، میگه اینقدر عام بی لونه با تخصیص. و اصلی حالا این که لون نداره درسته، این نکتهشون حالا جای خودش باید بحث کرد.
این شد حکومت،
میگه
مرد یعنی
که حاضر الفاظ بیمی آیه. ما نمیخوام بریم اونجا بحث بکنیم، منم اونا جواب دادم به شکلی، ولی نکته قشنگیه. واقعا نکته قشنگیه.
علما بمیره چطور دیگه در زمره علما نیست؟
نیست اینجوریه. آره اینجوریه، یعنی یعنی هیچ رنگی به عام نمیده، هیچ. این خیلی نکته قشنگ و دقیقیه واقعا. تامم نباشه نکته ظریفیه واقعا، دقیقه. بله
منفصل
میگن، حالا یادم نیست که مطلقایشو میگه، ظاهرا تو منفصل میگن، حالا تو متصلش خود سخت داره، منفصل دارم. خیلی خوب، از این صور دوازدهمم را عرض بکنیم، شاید نکته‌ای در اون هم باشه. دوازدهم اونجایی که مربوط هست به استثنای من یورید و تزویجه ها، گفته شده در استثناءات که یکی از مواردی که نگاه به مرعی اجنبی جایز است، حالا به نحو خیلی موسع یا مزیق، کسیست که میخواد ازدواج بکنه با او، خواستگاری رفته و میخواد ازدواج انجام بده، این نگاهی به او جایزه با همون قیود و شرایط که مثلا شاید حدود 10 قید و شرط داشت، بعضی همش رو قبول داشتن، بعضی تعدادی اونا رو قبول داشتن، حالا در همون محدودهی که اونجا بحث شده. خب رفته برای خواستگاری و چند تا خانم آمدند، میخواد به یکی نگاه بکنه، نمیدونه که این همونی که مناس باشه ازدواج، یعنی میخواد ازدواج بکنه، یا این که مثلا خواهرشه. این تردید اینجوری هم پیده. بله مگر مخصوصا که دوقلو باشن، شباهتی هم داشته باشن، نمیدونه که اینجا جایز است نظر یا نه، به دلیل اینکه نمیداند این یورید و تزویجه هاست یا اینکه این اون مصداق اون نیست. این هم یک صورتی که متصور. بله نه، اون که اون وقت اراده تزویج حاصل میشه بالفعل. باید فرض بگیریم که اراده تزویج او روی اون الفه که فی الواقع معینه، اما اگر نه، اتفاقا همین نکته هم را خوبه که آدم توجه بکنه، یه وقتی است که رفته اونجا و اراده تزویجی داره که به همین هم قابل انطباقه، اون خب خودش میشه مصداق اراده تزویج، در مستثنیات قرار میگیره. اما فرض ما این نیست. بله
اینجوری باشه کلا تو خیابونم با ارادش اینقدر عام که هر کس به هر زن میگه.
بله اون اراده اونجا هم گفته شده که اراده عام اینجوری که چی نیست، اراده ای که تعلق به فرد خاص گرفته، این چه هست. اونجا حالا بحث کردیم یا بحث نکردیم یادم نمیاد، اراده تزویج یا اراده به قول شما تزویج عامه که خب بگه به همه نگاه بکنه، اون که قطعا مراد نیست. اما اراده تزویج این یه نوعه که قطعا مراد نیست. یه نوعه که قطعا مراد است که حالت دوم اینه که همین شخص خاص که نام و مشخصات او معین است و فی الواقع و نفس الامر متشخص است، مورد اراده اوست. خب اینا قطعا داخل در ادله استثناء هست، اما یه مواردی البته قابل بحثه که اراده تزویج داره به یکی از این دو سه تا. این چجور؟ این حالا جای چه داره؟ فکر میکنم اون وقتا بحث نکردیم، حالا بود خودش دیگه بحث نکردیم، من به ذهنم نیست لااقل، و نکته خوبی هم هست، قابل توجه هم هست. حالا این را کار نکرد
مطر کتاب استعاره ها بود و اونجا خواهد عدله لفظی بود که میگفت
متن نمونیش برای استعاره ها نبوده، ما ازش استفاده کردیم خیلی، متن خیلی چیزی نداشتیم. آره ما تو استعاره رقاب هم عمده عدله همون استثنای وجه و کفین رو محورمون بود، اون بود، بقیه چیزها دیگه اون کتاب اصلا شد مثلا نگاه نکرده باشم متاسفانه البته. و عرض شد که در هر صورت اینجا الان فرضی که ما میکنیم اینه، این صورت سوم از صورتی که در یورید و تزویج قابل بحثه، این رو ظاهرن هم بحث نکردیم، در جای خود قابل بحثه، این هیچ قابل بحثم یا الان هم نکاتی به ذهن میاد برای هر طرف از وجوه و محتملات. اما با قطع نظر از اون، در همون جایی که یورید و تزویج به فرد خاصی که فرد خاصم فی نفس الان متعینه، اما الان که رفته اونجا به دلیل یک مسائلی که اتفاق افتاده، شباهت هایی که بین هم دارن، مثلا دو قلو هم دو تا خواهرن یا دختر خاله هند، یا به هر دلیلی الان نمیدونه اون شخصی که نامش معلومه، پدرش هم معلومه، همه چیزش فی نفس الان مشخصه و او دنبال ازدواج با آن هست، حالا یه اسمی بگیم دیگه، هر اسمی، فلان اسم الف، این الان این الف یا نه یه کسی دیگه است که به اون اشتباه شده. اگر الف باشه چون یورید و تزویجه ها میشه نگاه بکنه، اگر این الف نباشه با باشه و هرگز نمیخواد با اون با ازدواج بکنه و نمیشه باش نگاه کرد، رفته وارد خانه شده برای خواستگاری، این اتفاق افتاده.
مسئله نظیر همون مسئله اشتباه و زوجه به غیرها.
بله دیگه آقا، اونجا هم همین بحثا شده دیگه. خب اینجا هم اگر کسی استصحاب عدم ازلی را به یورید و تزویجه ها، اونی که یورید و تزویجه ها در متن واقع منطبق بر اون شخصه، تو این نمیدونه این همان است یا نه. طبعا اینجا استصحاب وجود داره، ممکنه بگیم استصحاب عدم نعتی هم وجود داره. این همین یه زمانی لم یکن یورید و تزویجه ها، الان نمیداند که این یورید و تزویجه ها اینجا منطبق شده یا نشده. طبعا استصحاب عدم کونه ها مراد لتزویج جاری میشه، این اراده تزویج زمانی نبود، الان هم استصحاب عدم اراده تزویج نسبت به این میکنه به خاطر این اشتباهی که در عالم واقع رخ داده. نه نه، عدم نعتیست، این عدم نعتیه،
این
بله که موجب حرمت نظر میشه. اینجا استصحاب غالبا استصحابا جوری بود که موجب جواز نظر میشد، اینجا استصحاب موجب عدم جواز نظر شد. البته موارد دیگه هم داشتیم که استصحابا موجب عدم جواز نظر میشد، یا اینکه تعارض میکرد یا عدم جواز یا جواز میشد، هر سه نوع استصحاب در این صور گذشته داشتیم. اینجا استصحاب عدم نعتی عدم اراده ازدواج، یه زمانی اراده ازدواج نسبت به این نبوده، نمیدونه این اراده ازدواج محقق شده یا نشده. این یک فرضشه. یک فرضش هم این است که اراده ازدواج داشت، وارد نه طرف معلومه، ولی وارد خانه شد یه تردیدی پیدا شد، یه چیزی دید که دیگه درش شک پیدا شد که اصلا ادامه بده نده، نمیدونه که الان دیگه اراده داره یا نداره. این یه فرض دیگه ایست اینجا، شک در اراده داره. اینجا ممکنه کسی بگه که این امور نفسانی که نمیتونه مورد شک واقع بشه، بعضی اینجور شبهه یه جایی داشتن و بلازه اصلا شک متصور نیست، این یک توهمه. جوابش اینه که واقعا در همین امور نفسانی و درونی و باطنی که حاضر در نفس در مقام علم حصولی واقعا گاهی تردید حاصل میشه، نمیداند که او الان داره ریا میکنه یا نه، نمیداند که اراده دارد یا ندارد.
اراده که
اون
نمیدونه
که
من یاد دارم یا
ندارم. بله، یکی کسی نمیگه یا رفع نقیزه نمیگه، نمیفهمه که این هست یا نیست.
اراده یه امر نفسانیه.
بله بله،
تصویر دارم من در
اراده که
خودش رو در نفس خودم یا هست
میابه. ولی این علم حضوری که میخواد به علم حصولی تبدیل بشه، این مهم، این علم حصولیشه دیگه. اون علم حضوریش که واقعیت نفس الامره باید به معلومه به علم حصولی بشه، به الا که حاضر در نفس بدون اون نمیشه.
معلوم حاضر در نفس
ممکنه یک حضور اجمالی داره که او اصلا نمیفهمه.
بله.
همین که نه، ظاهر عدله اون امر حصولی است، باید اون حضوری تبدیل به حصولی بشه و الهی شده اونجوری ارزشی نداره.
خودم رو من باید به حصولی
درک کنم. اونی که در عدله مورد خطابات قرار میگیره اون معلومه به علم حصولی است که از اون اتخاذ
میشه. در روایت داریم که کسی خودم موردش این بود، کسی که تردید داره داره نگاه ان شهوته میکنه یا نه، من موردشون از تعلیم هم به آیه شریفه بل الانسان علی نفسه بصیره که تردید تو جای نداره، میتونی اعتراض کنی که آیا ان شهوته داری کارو میکنی یا نه.
بله بله، اون که میگه دقت بکن، یو وسوس نفسه، انسان خودش رو فریب میده، تزیین میکنه اشتباه، یعنی به نحوی به خاطر عدم دقت در اشتباه میفته. گاهی هواهای نفس میاد اصلا تصویر رو مشوش میکنه، میگه برو دقت بکن که این هواها و هوس ها اونجور چیز نشه. اما
تردید اصلا مقابل اراده است.
تو شک در رکعات نماز برای همه پیش
میاد. تردیده در مقام علم حصولی، یعنی وقتی میخواد خودش را به علم حصولی تشخیص بده، ممکنه واقعا احوال نفسانی مکشوف نباشه.
تعبیر مصامحیه، چون واقعا کسی هم که میخواد به اون شخص بره خواستگاریش اراده نکاح
جزمن
نداره، احتمال
میده. اون که بله،
اون تردید هنوز هم همونه دیگه، فرقی نکرده، یعنی که کاملا منصرف.
بله، احتمال میده که به خاطر این اصلا انصراف درش حاصل شده باشه و نمیفهمه. در هر صورت اگر کسی اینطور گفت که ملاک در این تشخیص امور باطنی اون علم حصولی است که ظاهرا همینطوره، این اولا. و ثانیا گفت که در این امور تردیدم متصوره که اینم لایبعد، اون وقت اگر تردید بکنه که این اراده ازدواج با این شخص که قبلا بود حاصل است یا نه، طبعا استصحاب اراده ازدواج میتواند بکنه. اینم دو صورته که اینجا وجود داره و قابل توجهه.
سایر شروط هم همین جوره دیگه، اون شروط دهگانه، قصد تلذذ و ریبو.
بله بله، اونم هست، اونم همه همینه. بله، این از 20 صورت ما 12 صورتش رو بحث کردیم، بقیه دیگه فکر میکنم نکته خاصی در بقیه نباشه. اگر بود بازم عرض میکنم و شاید چیز خاصی نباشه. احتمالاً اگر نکته خاصی در اون صور دیگر تا حدود 20 صورت اصلی که قبلا گفتیم وجود داشت متعرض میشیم. شاید خیلی چیز خاصی نباشه، تا الان ذهنم چیز خاصی در اون صور باقی مانده نیست. و بعد از اون یک نگاهی به اون علم اجمالی اونها در اینجا خواهیم داشت و پس از آن هم یه مسئله دیگهی که هنوز انتخاب نکردیم. دو چی بود؟
سردی دمه قبلا فرمون پندرو بود.
52 بفرم ببینیم اگر معلوم بشه که دوستان نگاهی بخوام بکنه.
یا چجوری از دلیل اون رو
ملاک و علم و اصول گرفت؟ ظاهر دلیل خطاب و ظاهرش اینه.
چرا شامل علم و
حضور نمیشه؟ علم و حضور یه چیزیست که آدم فلسفه بخونه کسی این رو توجه میکنه. هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمیز بین الرجل و المرأه؟ حالا باید ببینیم. صلی الله علیه و آله.